بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این اشکال را مطرح کردیم و به آن پاسخ دادیم. اشکال این بود که در مورد معجزات و خوارق عادات آیا قاعده سنخیت میان علت و معلول نقض نمی شود؟ اشکال یا شبهه منشأش این است که علت باید یک ویژگی داشته باشد که به لحاظ آن ویژگی وجود معلول از او صادر بشود. به عبارت دیگر خصوصیت و ویژگی معلول را علت موجد و علت فاعلی باید داشته باشد تا بتواند اون را اعطا کند و ایجاد کند، در حالی که در مورد معجزات علت آن یا مستقیماً خداوند متعال است و یا نفس ناطقه نبویه یا ولویه، کسی که صاحب معجزه یا کرامت است. و در هر دو صورت خصوصیت هایی که معلول دارد که پدیده ایست زمانی و مکانی و جسمانی و متغیر، علت فاعلیان این خصوصیات و این ویژگی ها را ندارد. آیا این با قانون سنخیت میان علت و معلول منافاتی ندارد؟ پاسخ این بود که با توجه به تعریفی که از سنخیت داده شده است این اشکال وارد نیست و چنین نقضی در مورد قانون سنخیت واقع نشده و نمی شود. معنای سنخیت این شد که کمالی را که معلول دارد علت فاعلی آن اون کمال را دارد، منتها به نحو بالاتر و برتر، یعنی علت و فاعل واجد هست کمال فعل را، کمال معلول را، البته به نحو برتر و بالاتر. معنی سنخیت اینه، یعنی چون بحث علیت و معلولیت در وجود هست، یه توضیح مفصل داده شد، اونچه که علت هست وجود است، اونچه که معلول هم هست اونم وجود است، منتها وجود علت وجود برتره و کاملتره، وجود معلول نسبت به علت وجود نازلتر و در مرتبه پایینتره. پس معلول نسبت به علت هم کمال دارد و هم نقص، یعنی یک مرتبه کمال را دارد منتها همراه با نقص هم هست، یعنی محدودیت داره. علت آن اون محدودیت را نداره، کمال معلول را دارد منهای نقصش. حالا اگر اون علت را ببریم بالاتر، همطور سلسله علل را ادامه بدهیم تا برسیم به اون علتی که هیچ نقصی ندارد، همه کمالات وجودیه را واجد است و هیچی که از نواقص هم در اون نیست. مثلا آیا ماهیت داشتن موجود نقص یا کماله؟ یعنی موجودی هست از آن جهت که هست این هستیش کماله، اما ماهیت دارد یعنی محدوده، چون ماهیت از حد و محدودیت انتزاع میشه. خب آیا حالا محدود بودن، این ماهیت داشتن، این محدود بودن کماله؟ نه، محدود بودن نقصه. پس اگر علت ماهیت ندارد، میگیم علتیست که ماهیت ندارد، لیس به زی ماهیته، این مشکلی ایجاد نمی کنه. چون قانون سنخیت این بود که علت کمال معلول را داشته باشد نه نفسش را. مثلا خداوند متعال علت العلل و علت آفرینشه. خب همه موجودات را او خلق کرده، موجودات دارای ماهیت هست، خدای متعال ماهیت ندارد، این قانون سنخیت نقض نمیشه. چون ماهیت داشتن کمال نیست. خب بگوییم معتل کمال محال است فاقد کمال باشد، نه، یه نقص است. پس قاعده سنخیت در باب علت فاعلی و فعل او، یعنی فاعل و فعل او علت فاعلی که علت ایجادی است، معنیش این است که علت کمال معلول را دارد، خب دارد دیگه. آه ماهیت ندارد، پس سنخیت به هم خورد. نه، سنخیت این بود که کمال المعلول را علت داشته باشد نه نقص معلول را. ملاحظه می فرمید. حالا علاوه بر این که این معلول یا این فعل ماهیت دارد، علاوه بر ماهیت داشتن جسم هم هست، یعنی ماهیتی است که جسمانی است دارای ابعاد. آیا جسمانیت و جسم بودن کمال است؟ یک کمال وجودی است که بگوییم علت ایجادی جسم بایستی جسمانیت داشته باشد، که اگر نداشته باشد قانون سنخیت نقض شده؟ نه، جسمانیت باز ناشی از ضعف وجوده، یک نوع منقصته. لذا اگر وجود مجرد باشه، مادی نباشد، جسم نیست. اون وقت وجودی که مجرد است یعنی جسم نیست، کمال برتری دارد. وجود جسمانی در یه مرتبه نازل‌تره. بر اساس اون تقسیمی که نسبت به مراتب هستی علما و فلاسفه دارند، اول عالم ربوبیه، لاهوت، عالم لاهوت یا عالم ربوبی، یعنی ذات و صفات ذاتیه الهی. در مرتبه نازل‌تر مرتبه مخلوق می شود، دیگه واجب الوجود نیست، عالم لاهوت نیست، عالم جبروته، مثلا عالم عقول. خب عقول موجوداتی هستند که ماهیت دارن، محدودیت دارن، جسم نیستن، تعلق به جسم هم ندارن، تجرد دارن از ماده ذاتن و فعلن. این مرتبهشون بالاتره، کمالشون هم بیشتره، قربشون به مبدأ وجود به ذات اقدس الهی هم بیشتره. به عبارت دیگر تشبهشون به خداوند عالم و تجلیشان نسبت به کمالات الهی بیشتره. آیت بودنشون برای خداوند متعال اونا خیلی بیشتره، اونا نشانه های بهتری هستن، آینه های شفافتری هستن برای نشون دادن کمالات الهی. مرتبه پایین تر عالم ملکوته، یعنی عالم نفوس یا عالم مثال. حالا اینا اصطلاحاتیست که در حکمت مشاء میگن عالم نفوس، و در حکمت متعالیه علاوه بر عالم نفوس میگن عالم مثال. این تقسیم بندی رو اینجور انجام میدن. عالم مثال عالمیست که یا عالم نفوس یا ملکوت ذاتاً مجرد هست اما تعلق به ماده داره، فعلاً یعنی در افعالش وقتی میخواد کاری انجام بده، فعلی انجام بده، بدون تعلق به ماده نمیتونه، چون نقص داره، مرتبهش پایین تره. در حالی که جبروت اینجور نیست، یعنی عالم عقول اینجور نیستن، اونا ذاتن که مجردن، در فعلشون هم میتونن بدون ماده تأثیر بگذارن. خب این یه مرتبه شد نازل تر. دیگه نازلترین مرتبه که چهارمین مرتبه می شود عالم لاهوت، یعنی عالم ربوبی، ذات و صفات ذاتی الهی، بعدم عالم جبروت یعنی عقول، بعد عالم ملکوت یعنی نفوس و عالم مثال، بعدم عالم ماده یا عالم طبیعت، عالم ملک، اصطلاحا عالم ملک یا عالم طبیعت یا عالم ماده. دیگه این ماده است دیگه، این دیگه تجرد نداره و این خیلی مرتبه اشنانه نازل ترین مرتبه یا عالم از این چهار مرحله و مرتبه این مرتبه است، ادناست، تغییر داره، زمان داره، مکان داره، زوال پذیره، نه همه یعنی نیازاش بیشتره. این عالم ناسوت بفرمایید، عالم ملک، عالم طبیعت، عالم ماده، ملاحظه میفرمایید هرچی که فاصله از اون مرتبه کمال بیشتر میشود تشتت بیشتر میشه، پراکندگی بیشتر میشه، جمع و جور نیست. هرچه به اون مرتبه در واقع واجب الوجود به ذات، مرتبه ای که مبدع کمالاته، هرچه نزدیکتر باشه جمع و جورتره. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وجود پیغمبر گرامی اسلام کمالات همه انبیا را داره، یعنی همه کمالاتی که در همه انبیای عظام الهی بوده به نحو بسیط در پیغمبر اکرم، یعنی نفس پیغمبر، وجود روح پیغمبر بزرگترین روحه، برترین خلاصه موجود در عالم خلق، عالم موجودات. اینه که حالا باید به اینا توجه کرد که بحث بسیار دقیق است، اصلا با ذهن عادی عامی این مطلب حل نمیشه دیگه. بعضی از مطالب خیلی لطیفه، دقیقه، با اون نگاه و فهم عامیانه‌ای که آدم دارد که همش هر چیز را دیده است، مثلا کوه میبینه، کوه به اون عظمت، میگه عجب کوه به این عظمت، جمعی نقص است این سنگ ها. خب سنگ هرچی بیشتر باشه انگاری که قدرتش بالاتره. ذهن آدم اینه که این چجور میشه اینا عدمی باشن؟ توجه میفرمایید، چون با مقیاس های عالم طبیعت بزرگ و کوچکی را در چیز میکنه، ارزیابی میکنه. توجه میفرمایید، چون با مقیاس عالم طبیعت هرچه حجمش بیشتر باشه میگه این لابد قوی تره. تو پهلوان ها مثلا با هرچی بازوهاش قوی تر باشه، هرچی دلال سن وقتی میخوان حضرت عباس برم توصیف کنن، با همین ذهن های معمولی نگاهشون میده که این باید جسمش خیلی بزرگ بوده باشه، این آدم رشید دلال سن میگن اونقدر قدش بلند بوده که وقتی که پاشو تو رکاب میذاشته از زانوهاش به گوشای عصب میرسیده. من تو ذهن عامیانه ها میگن اونجوره دیگه، بله اگه یه آدمی باشه جستش زیاد نباشه چطور میتواند در میدان نبرد اون همه دلاور باشه؟ به امیرالمومنین گفتن که شما این قدرت رو از کجا آورده اید؟ آخه جسته خیلی زیاد بزرگی هم که نداشتن، میگن ما تعارف بود، اما خب قلعه خیبر را به اون بزرگی که 70 نفر یا 40 نفر حرکت میدادن اینقدر بزرگ بوده که 40 نفر جا به جا می کردن، ولی امیرالمومنین با 2 انگشتاش انداخت کند. بعدم حالا طبق نقل بعضی نقلها چون خواستن عبور کنن باید این لشکر رو عبور می داد نگه داشت، اینا از روش عبور کردن. اصلا به قوه جسدی جور در نمیاد که می شود، همون قدرت ملکوتی، یعنی اون وجود الهی تجلی میکنه. الان خدای متعال اراده کنه در یک لحظه کل عالم به هم میریزه، بله، تمام این تجهیزات بشری، مصنوعات بشری، همه این تجهیزات طبیعی همه در یک لحظه ها، چه قدرتی است. الان هم نگه داشته اینها رو، رفع از سماوات به غیر عمدن که ترون ها، آسمان های به این عظمت را بدون ستون خدا نگه داشته به اراده الهی دیگه. اگر چنانچه این آدم دقت بکنه که این مثلا سنگ الان سخت است میخوره به شیشه میشکنه، خب بشکنه، حالا اگر یک وجود مجردی اراده کند شیشه بشکنه، خب میشکنه. اراده اون قوی تر از این سنگ است، منتها حالا به چشم نمیاد دیگه، اون اراده به چشم نمیاد که آدم تعجب میکنه. در یک حدیثی داریم از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودن که اینایی که مثلا از این کرامتی که عبد صالح دارد ولی خدا دارد تعجب میکنن، که عبد صالح ولی خدا اراده کنه بخواهد دعا کنه، همینطور اراده کنه یک حادثه واقع بشه، حالا بیماری مثلا شفا پیدا، فرمودن که اینا درکشون از مقام انسان پایینه. حالا اگر یک مثلا گلگاو زبان بخورد دل دردش خوب بشه، تعجب نمی کنن. گلگاو زبان خورده دل دردش خوب شده، یه مقدار عرق نعنا می خوره مثلا نفخ معدهش برو می نشیند خوب میشه، این تعجب نمی کنن. اما اگر این دل درد داره یک نفر یه حمد بخواند به یک مثلا استکان آب بخوره خوب بشه، تعجب می کنن. فرمودن که اینها درکشان از مقام انسان کمه. چطور می شود این مقام انسان از یک نعنا و نمیدونم گلگاو زبان و دارو کمتر باشه؟ خب این اثر داره دیگه، این که یک پدیده طبیعی خاصیت داره. حالا انسان یک موجود برتری است، اشرف موجوداته، اینقدر خاصیت نداشته باشه؟ به عبارت اخرى مثلا امثال بنده و شما دارید، امثال بنده که این خاصیت ها رو نداریم تعجبه. یعنی اگه یه مقدار دقت می‌کنید اصلا معادله برعکس میشه. یه مقدار هم دقت کنم معادله برعکس میشه. وقتی می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نباید تعجب کرد که چطور هر نماز می‌خونیم فحشا و منکر هم هست. از اون طرف باید برگردیم دیگه، نماز نیست اینا. و الان نماز حتما تنهای از فحشا و منکر، چون نماز نیست، شکل نمازه. بلتو شکل نماز که نماز نیست که پفک نمکی یادم بخوره کدا تقویت پیدا میکنه دیگه، ظاهرش هم خیلی زیاده. اینا اصلا یه مقدار دقت که انسان میکنه از این مثال معارف اینجوره. اگه بتواند انسان از این مرز جسمانیت و این معیارهای مادیت عبور کنه، این لذا میگن لطف قریحه، علما میگن یک لطافت قریحه میخواد. این که میگن لطف قریحه یعنی همینا، نیاز به تأمل داره، به برزیدگی داره، آدم باید فکر کنه تأمل کنه تا بتواند یک کمکی از این عالم حس و معیارهای حسی و درک حسی خلاصه عبور بکنه. اگر این کار بشود این شبه قابل حله. عرض کردی راجع به معجزات هم اختصاص هم نداره، کل حالا معجزات یا غیر معجزات همه همینطوره دیگه، چون اعتقاد همه ما این هست، همه موحدین، همه یکتاپرستان، همه مسلمان ها، همه حالا چه فیلسوف باشن، متکلم باشن، فقیه باشن، هر چه باشن، این یک باور دیگه، باور دینیه که این عالم مخلوق خداست و معلوم هست که خدا هیچ نقصی درش نیست. کوه را، جسم را، آب را، دریا را خدا خلق کرده و تدبیر میکنه و خدای متعال این عوارض جسمانیت را هم نداره، این همه نقصه. این الان ببین همه میگیم دیگه، این را نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو قدید تو قدیدان چه خالق. این از اون شعر که از اون بچگی ما یاد میدادن که خدا اینجوریه، نه مرکب، استفاده سلیه این هست دیگه، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، یعنی محل نداره یا محل حوادث هم نیست، بی شریک است و معانی، شریک هم نداره، معانی هم نداره. معانی یعنی همون صفات زائد بر ذات که اشاعره میگفتن، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق، خدای متعال غنیه. یعنی همه قبول داریم، من تا تحلیل تو آدم میخواد بکنم میگه آقا سنخیت اینا که جسم، من خدا که جسم نیست، میگه خب جسم نقصه که، عدمه که، علت باید کمال معلول را داشته باشد، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. هستی این را باید داشته باشد، نه نیستیش را. اینا همه جنبه های عدمیه و نقصه. پس بنابراین بحث سنخیت چه در خوارق عادات چه در غیر خوارق عادات به هیچ وجه در مورد علت فاعلی نقض نشده، نقض نمیشه. کمال معلول را علت دارد به اضافه به نحو البسیط. نه جسمانیتشون شیعیت نداره، وجودشون شیعیت، اگه مسابقه با وجود بگیرید اون جنبه وجودیشون شیعیت داره. هرچه که از جنس وجود عدمیه، این جسمانیت عدمیه، مثل ماهیت داشتن عدمیه، جنبه سلبیه. جسمانیت یک امر سلبی است، مرکب بودن یک امر سلبی است، متجزی بودن یک امر سلبی است. این نقص وجود سلبیه یعنی چی؟ یعنی مثالی که عرض کردم، حالا بگیم مثال چاره ای هم نیست، از این مثال های دست خوشکسته استفاده کنیم، که وقتی که شعاع از کانون نور فاصلش بیشتر بشه، سایه بیشتر بشه، یعنی کم رنگتر میشه، بیشتر سایه پیدا میشه، هرچه نزدیک بشه بعد به اون مرکز کانون نور، ببینید که سایه دیگه اصلا محض میشه. اینا دیگه مثال است، دقیق نیست 100%، ولی خود در حد مثال میتواند تقریبا به ذهن بکنه. این که میگن مثلا فانی فی الله و باقی بالله، اینها چون میگن یک سلسله موجوداتی هستن که اینا فانی فی الله هم و باقی بالله هم. حالا این مثال نور رو شما در نظر بگیرید، به اون نزدیکترین نقطه‌ای که میرسه به کانون، دیگه انگاری اصلا نوری شعاعی نیست، دیگه انگار خودشه، اونقدر نزدیکه. حالا این نزدیکی حسیه، حالا اینقدر مشکله با اون تطبیق نمی کنم، اون نزدیکی و اون قرب قرب مرتبه رتبی عقلیه، اینجا قرب قرب حسی است، ولی خب یه مقدار می تواند به ذهن تقریب بکنه. احسن. بله. بله خب ما خودمون چون حسی هستیم، با دستگاه های حسی داریم اینا رو درک میکنیم، با ادوات حسی که درک میکنیم مسلما این جسم رو مثلا بعدش هم میبینیم، بعد داره، یا مثلا با دستگاه لامسه لمس میکنیم خصوصیاتش، قطعا اینا یک خصوصیات جنبه وجودی که داره که عدم مطلق که نیست، منطقه بحث این است که آیا وجودن و هیچ نقصی در اونها نیست، یا نه وجود معل عدمن، کمال معل نقصن، این رو باید تحلیل کنیم. اگر بگیم که اینا کمالن، هیچ نقصی ندارن، اون وقت اون جسمانیت هم میشه کمال. حالا خود اون جسمانیتش جنبه کمالشه یا نقصشه؟ بالاخره این وجودی دارد جسمانی، اون وجود دارد کماله بلا شک. حالا وجود جسمانی یا مثل اینکه این وجود مرکب، مثلا وجود متغیر، آیا این وجود داشتنش کماله یا متغیر بودنش؟ جدا کرد. پس متغیر بودن جنبه نقصه، نقص هم از عدمه دیگه، یعنی مرکز نقص عدمه، نیستیه، اون تا نیستیه نسبی، توجه میفرمایید؟ بنابراین مثلا میگیم هیولا، به اصطلاح میگم هیولا قوه محض، قابلیت داره، این قابلیت داره، هست و قابل است. حالا هستش کماله یا قابل بودنش، صرف قوه بودنش، هست اما صرف القوه است، کدوماش کماله؟ این صرف القوه بودنش کماله که قطعا نیست، چون فعلیت کماله نه قوه بودن، اونی که فعلیت داره کماله، قابلیت محض و قوه محض که کمال که نیست، اما بالاخره در قوه بودنش دیگه بالفعله، اون یعنی یک مرتبه ذکی از هستی داره که قابلیتش هم در این که قابل محض هست دیگه بالفعله، دیگه قابلیتش بالقوه نیست. تحلیل که شما میفهمید با این تحلیل عقلی، اگه اینا بگذارید کنار، با درک حسی این قابل بحث نیست، از کردن خدمت شما، این فقط درک عقلی میتونه کمک بکنه که ما ببینیم که آیا از بالا شروع کنیم بیام پایین. اول اون بحث ماهیت داشتن را که کل ممکنن زوج ترکیبی من الوجود و الماهیه، میگیم هست و دارای چیستی دارد، هست و چیستی یعنی محدودیت، چون ماهیت محدودیت. حالا کدوماش کماله؟ این که هست یا این که ماهیت داره؟ خب هست. ببینید، پس دیگه نمیتوانم بگیم خداوند متعال که ماهیت ندارد چطور عقل را خلق کرده که ماهیت دارد، که بگیم سنخیت به هم میخوره. خداوند متعال موجودی است بلا ماهیت، ملک یا عقل اون موجود موجودی است مجرد مع الماهیت. میگیم ماهیت جنبه عدمیه، از حدش انتظار میشه، این صدور پیدا میکنه به ماهو موجودون، نه به ماهو ماهیتون. معلول ماهیت نیست، معلول وجوده، ماهیت انتظار میشه. خب حالا از ماهیت بیام پایین تر، میگه ماهیتون جسمانیون متغیرون متمکنون و متضمنون، یعنی زو زمان هست. همه اینها باز به لحاظ عقل نواقصه. به خاطر همین هم هست که گفتیم میگویم نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل بی شریک است معانی، یعنی به خدای متعال که میرسه نفی میکنیم اینها را، کمال نیستن که. از همین که یک کلمه، حالا بحث را فلسفی محض نکنیم، اعتقادی کنیم، از همین باور که همه الهیون، همه مؤمنین موحدین دارن که خدای متعال جسم نیست، البته غیر از مجسمه، حالا به اونو ما کار نداریم، مجسمه نیستن، خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست، خدا زمان نداره، پس این زمان نقصه، کمال نیست دیگه. ولی اگر کمال بود که نمیشد از خدا سلبش بکنیم که. همین کافیه که ما نشان بده که اینا از کمالات وجودی چی نیستن، اینا موجوداتی هن با اون سایه ها، نورن با سایه. ما اون سایه ها به چشممون میاد، سایه ها رو براش ما به ازا قائلیم، بالاخره واقعیت قائل میشیم، برای اون مشکل میشه. این جز این تحلیل عقلی هست کردن دیگه، راهی نداره که ما بتوانیم مسئله رو حل بکنیم بر اساس این. اولا باور اعتقاد دینی، باور و اعتقاد دینی که اینها رو از خدا سلب میکنیم، این معنیش این است که اینا نقصن، چون صفات جمال نیستن، کمال نیستن. از نظر فلسفی هم که به همون بیانی که عرض کردم که اونی که در علت و معلول و وجود فاعل و فعل هست، این است که وجود فاعل کمال دارد به اضافه بالاتر، به اضافه بیشتر. این دیگه منحصر بحثیست دیگه، خیلی هم کتابهای فلسفی هم به گستردگی به تحلیل این قضیه پرداخته نشده. هست دارم، اما نه این که خیلی مفصل پرداخته باشن. حالا من در بین این کتاب ها که نگاه کردم، آموزش فلسفه، جلد دوم آموزش فلسفه یک بحثی داره، حالا شماره درسش یادم نیست، اوائل جلد دوم آموزش فلسفه است، یک بحثی داره در بحث های علت و معلول، میفهمن مناسبات علت و معلول، تیترشون اینه، سرفصل بحثشون اینه. اونجا رو اگر خواستید ملاحظه کنید، بیش از اینی که من گفتم نیست البته، ولی خب حالا به هر حال اونم تعابیری اونجا از حضرت آیت الله مصباح راجع به آموزش فلسفه جلد دوم، صفحه دقیقاً یادم نیست، اوائلش هست، عنوان درس هست مناسبات علت و معلول. ما همه بحث سنخیت رو مطرح کردن و این مطالبی هم که عرض کردن بعد فرمود. خب این راجع به این مشکل، این مشکل دیگه در این حدی که به نظر قاصر میاد و میتوانیم بیان بکنیم، اینه که نقضی نیست در این مسئله. اما اون علت تامه چطور؟ اون شبه هم در این چند دقیقهی که وقت داریم عرض بکنیم، چون بوی تعطیلات خیلی زیاد به مشام میرسه دیگه، درسانستیم که تعطیل شده است و اینها، ما هم حالا بحث یه جایی برسونیم که بتوانیم ادامه شو انشاءالله بعدا داشته باشیم. شبه دوم این بود که در خوارق عادات و معجزات علت تامه نقض می شود، چون علت تامه عبارت است از علت فاعلی، علت مادی در این موجوداتی که در عالم طبیعت هستن، علت فاعلی می خواد، علت مادی هم که می خواد، حالا علت سوری هم که در واقع محقق می شه، به اضافه معدات، یعنی شرایط و معدات هم جزء علت تامه هستن. وقتی مثلا یک فرض فرمایید که دانه گندمی است، میخواهد رشد کنه، سنبل بشه و خوشه بشود و دوباره گندم ازش تولید بشه، این فاعل میخواهد، درسته. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، خب فاعلش خدای متعال، یعنی وجود اون سنبل را، اون گندم را خدا ایجاد میفرماید. درست. علت مادیش چیه؟ همون هسته دانه حبه گندم، اونم علت مادیش که میپذیره این سنبول از اون بروید، خوشه بشه، بزرگ بشه و خوشه بشه. خب علت سوریش هم که همون حالت سنبول شدن و رویدن و ایناست دیگه، اون خوشه ایست که به وجود میاد. علل معدهش چه چیزایی هست؟ علل معده این که در دل خاک قرار بگیره، رطوبت، مقدار رطوبت معین باشه، نور خاص، حرارت خاص به او بتابه، به او برسه و یه زمانی طی بشه، یه مدتی. اگر بنا باشد یک شتری مثلا تحقق پیدا بکنه، فاعل خداوند متعال است، خب این یک علت مادی میخواد، طبق نظام طبیعت علت مادیش هم نطفه است که قابلیت دارد که به شتر مبدل بشه، یک زمانی هم باید طی بشه، شرایطی هم داره. اینطوره دیگه. بیماری است، مثلا یک بیماری داره، برای این درمان بشه، سلامتی پیدا بکنه، خب این علت فاعلش خدای متعاله، یعنی بالاخره شفا بخش واقعی خداست، درسته. اما این باز یک علل معده‌ای داره، گیاهی باشه، داروی شیمیایی باشه یا هر چیزی. از امثال اینا رو مثالی که عرض می‌کنم میخوام تصویر بفرمایید که اشکال چیه. اشکال این است که آقا جان در معجزات یا در خوارق عادات فاعل حق با شماست، هست، خداوند متعال، ماده هم هست، بالاخره یک شیئی هست، حالا ولو سنگ است، عصای موسی بهش میخوره، ازش آب میجوشه، بالاخره یک چیزی هست که آب از اون میجوشه که اون سنگه باشه. اما اون معدات و شرایط که نیست که، اگر بنا باشد ما یک آبی را از زمین استخراج بکنیم، هر جای زمین را بکنی آب در نمیاد، باید یه جایی باشد، مثلا فرض کن از بالا برف آمده باشه، باران آمده باشه، رفته باشه در لای زمین، اونجا آب باشه تا ما کشفش بکنیم دیگه. اما از دل سنگ پس این علل اعدادیه و اسباب و شرایط و معدات در خوارق عادات نیست، حال که نیست، معلول و بلا علت تامه، چون علت تامهش عبارت است از اون علت فاعلی به اضافه اینا، این مجموعه میشه علت تامه. حالا شما اینا رو بر میدارید، یعنی در خوارق عادات میگید اینا نیستن، معنیش هست که علت تامه نیست، اما معلول بلا علت تامه محاله. این هم یکی از قوانین علیته که معلول تا علت تامهش نباشد موجود نمیشه، پس نقض قانون علیت میشه در خوارق عادات، در معجزات. در پاسخ این شبهه یا حل این اشکال عرض میکنیم که دقت بفرمایید، باز حتما باید توجه کنیم که انشاءالله این به خوبی بتوانیم شبهه را برطرف کنیم. اولا خداوند متعال از نظر این که فاعل است، فاعلیتش تام است، لذا گاهی گفته می شود خداوند متعال علت تامه موجودات و حوادثه. مقصود از این علت تامه اینه که خداوند در فاعلیتش به هیچ چیزی نیاز نداره، فاعلیت حق تبارک و تعالی مطلق است، وابسته به هیچ چیز نیست، فاعل تام الفاعلیه. اینو باید توجه کنیم، بس خدا فاعل تامه. حالا که خدای متعال فاعل تامه، مثلا ما ها اینجور نیستیم، ما فاعل تام نیستیم، یعنی ما میتوانیم مثلا چیزی، یک اثری را بنویسیم، میتوانیم، اما باید یک قلمی هم دستمون باشه تا این فاعلیت ما تام بشه، یعنی معمولا اینجوریه. و کارهای دیگری که حالا انسان انجام میخواد بده، مثلا میتونیم صحبت بکنیم، خب باید این لب و دهان و اینا داشته باشیم تا بتوانیم تکلم کنیم، پس این فاعلیت ما نقص داره. اما خداوند متعال فاعلیتش تام است، اراده کند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این به لحاظ فاعلیت، درست. این شرایط و معدات چه نقشی ایفا میکنند در نظام طبیعت برای پیدایش معلول؟ نقششون چیه؟ اینها نقششون این است که متمم قابلیت قابلند. خوب دقت کنید، فا فاعل تام است، قابل تام نیست. و الا در مجردات تامت مثلا در عقول اونجا دیگه زمان و این علل و معدات که دیگه نیست، که به محض اینکه اینا قابلیت دارن خدای متعال اون فاضل کرده اونا موجود شدن. اما در موجودات طبیعیه، در نظام عادی عالم طبیعت، قابلیت ناقصه. یعنی این دانه گندم یک امکانی برای سنبول شدن و تبدیل به خوشه شدن داره، اما ناقصه. وقتی که در زمین قرار بگیره و رطوبت بهش برسه و نور بهش برسه و گرما و این چیزها، اون وقتی قابلیتش میشه تام. وقتی که قابلیتش تام شد، خداوند متعال به اون صورت سنبول را اعطا میکنه، ایجاز میکنه. پس نقص در چیه؟ در قابله. مثلا فرض کنید تخم مرغ بناست مرغ بشه. خب این البته یک استعداد دارد برای اینکه به مرغ تبدیل بشه، اما قابلیتش ناقصه. قابلیتش به مرحله تام نرسیده. کی میرسه؟ وقتی که باز اون شرایط عادیه براش محقق بشه. حالا نظام قدیم مرغ رو میخواباندند و تخم مرغ زیرش باید قرار میگرفت و اون روی تخم مرغ بخوابه بود. بله، چندین روز این مرغ بیچاره اونقدر میخوابید که پاهاش خوش میشد اصلا. این خانم خانه هم میآمد به این سرکشی میکرد، آب براش دانه میآورد. دیگه ما بچگی قدیم نادیده بودیم، حالا دیگه اینا نیست. خب بالاخره این میآمد تا این تخم مرغ برسد به اون مرحله ای که جوجه، صورت جوجه ایجاد بشه. قابلیت ناقصه دیگه. به محض اینکه قابلیت خام شد، اون صورت جوجه ایجاد میشه. خب دقت کنید، مثال های مختلف شما هر مثالی میخواد بزنید اینجوره. خواهش میکنم دقت بفرمایید باز. پس نقش علل اعدادیه و شرایط در این است که قابلیت قابل در این نظام تمام، در نظام آن طبیعت تام بشه، و الا فاعل تام الفاعلی است. خب حال دقت کنید، این در نظام عادی و نظام معمولی طبیعی اینجوره. اگر از عقلمون سوال کنیم، یعنی به عقل احاله بدیم، بگیم چی؟ آیا دقت کنید، آیا عقلا می شود که این فعل و انفعالات سریع انجام بشه؟ بشود آه، اما سریع انجام بشه. از عقل بپرسید آیا امکان داره که اینها به قدرت الهی و قدرت فاعلی که قدرتش به کل شیء هست، قادر مطلقه، این علل اعدادیه را در کمترین زمان ایجاد کنه تا قابلیت زود انجام بشه؟ از عقل سوال کنیم، میگه آره، میگه هیچ مشکلی نداره. من خلاصه چی میخوام؟ من قابلیت میخوام. شما الان هر جور میخواهید درست کن. گفت بمیرو بدن. بله بله، چون عقل، از عقل سوال بکنیم، بگیم آقا شما، عقل میگه من به ایناش کاری ندارم، من فقط از نظر من باید قابلیت تام باشه. اگر قابلیت تام است، فاعلیتم تام است، موجود میشه. حالا این قابلیت زمان ببره یا نبره، برای من فرق نمیکنه، میخواد ببره میخواد نبره. میگیم در نظام عادی زمانمند است، میگه خب نظام عادی اینجوره، از نظر من غیر عادیش هم میشه. عقل نقضی میکنه. حالا دقت کنید، اگر 50 سال 100 سال قبل از این میگفتن آقا جوجه یک روزه، یه روز جوجه روز میشه، میگفتن بابا بشنو باور نکن، مگه چیزی میشه؟ 20 چند روز باید این طول بکشه تا یه جوجه درست بشه. یک ماه شما مثلا محال 20 چند روز، چند روز من یادم نیست چه دقیقا باید مرغ چقدر بخوابه تا جوجه بشه، روز زیاد طول میکشه. من یک روزه جوجه میشه؟ میگه آقا نمیشه. الان اگر ما بگم در طرفت العین جوجه درست میشه، میگیم بابا نمیشه، ولی دیگه چیکار میکنم؟ 50 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه درست میکنم، اصلا لحظه ای جوجه درست میکنم، لحظه ای. شرایط تغییر میدن دیگه. این بشر که مخلوق خدا هست، شما ببینید چقدر در این زمان را تغییر میده، شرایط را تغییر میده. ممکن است بگذارد آینده اونقدر بشر پیشرفت بکنه که خیلی از این شرایطی که الان زمانمند از زمان میبره، طولانی است تا بشود، اینا همه را به هم بریزه. ببینید، خب خدا متعال که قدرت برهش، اگر حکمتش اختزا کرد بر اساس حکمتش که در مواردی
این نظام عادی را برداره. یعنی چی به برداره؟ اصل فعل و انفعالات نشود، قابلیت نشود، یا سریع بشود. زمان را زمان هم خودش که دخالت نداره که این فعل و انفعالات تو زمان طول میکشه، این فعل انفعالات را سریع انجام بده. میگیم بله اگر خدا قدرت داره، این محال هم که نیست که. ببینید پس دقت کنید، این یک امر محال نیست، میشود از در عقل، چون عقل میگه من قابلیت میخوام، فعالیت میخوام، میگه ما هر دو هست، منطقه سریع انجام میشه، با سریع انجام میشه، برای من چه فرق میکنه؟ بله نظام عادی طبیعی به هم میریزه، خب اصلا اسم خارق العاده همینه دیگه. دقت کنید وقتی میگیم این معجزه خارق العاده است، اصلا والله اگر خارق العاده نباشه که دیگه معجزه نیستش که. معجزه اول خارق العاده است، بعد خارق العاده است که به مشیت و لطف الهی انجام میشه و شاهد بر یک ادعای الهیه. اینو میگن معجزه. یه بار دیگه عرض میکنم، معجزه سه تا قید داره. معجزه، ببینید معجزه سه تا قید داره. خارق العاده است یک، این جنسشه. اولا خارق العاده است، اصلا والله خارق العاده نباشه که معجزه نیست. یعنی نظام عادی به هم میریزه. نظام عادی خرق میشه، این جریان عادی. منتها خارق العاده است که به عنایت ویژه الهی انجام میشه. ارواح خبیثه و نمیدونم اجنه و اینا نیستن، به عنایت من الله تعالی انجام میشه. ثالثا غرض این است که یک منصب و مقام الهی را اثبات بکنه، مثلا مقام نبوت میشه معجزه، یا مقام امامت میشه معجزه. این سه تا قید داره. معجزه خارق العاده، خارق العاده است که به عنایت خاصه من الله و لاثبات دعوا منصب الهیه، مقام الهیه، میشه معجزه. پس اول خارق العاده است دیگه. بنابراین این که خارق العاده است که تو متن نشه، سخن در این است که آیا علیت تام، چیزون نظام علیت که معلول بلا علت تام نمیشه، نقض میشه؟ میگیم نه. علت تامه چه میخواد از تایی توکلی؟ قابلیت تام، فاعلیت تام، میگن هر دو هست. چی پس به هم میخوره؟ میگیم اون قابلیته که در نظام عادی در ظرف یک زمان معین با یک شرایط خاصی انجام میشه، اینا در نبردیده میشه، سریع انجام میشه، میشود، این امتناع نداره. کمان که عرض کردم الان بشر بعد یک سری دیگه کارایی میکنه که اینا میشه همون خارق العاده. خارق العاده بر اساس همون چیز قدیم، یعنی اون نظام سنتی، بر نظام سنتی الان خارق العاده است، بر اساس اون نظام نیست. اینا قدرت بشر تونسته این زمان رو کوتاه بکنه برای اینکه مثلا یک روزه جوجه درست بشه، اما حالا میتواند یک دقیقه ای هم بکنه. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. خب خدای متعال خالق این بشر دیگه. در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. وقتی بشر که مخلوق خداست این همه قدرت داره، قدرت نمایی میکنه، خب ذات اقدس الهی پس محال نیست، میشود. نظام علیت تام به هم نخورده. این هم راجع به این نکته. پس بنابراین این دو تا مشکل را که در بحث معجزات رو مطرح بود، بحث سنخیت و این بحث علیت تامه، به این بیان عرض کردیم. چون وقتم گذشت، یک مطلبی دارد مرحوم علامه در المیزان جلد 13 ذیل آیه شریفه قل کل یعمل علی شاکلته، این آیه آیه سوره اسراء است. صفحه بحث فلسفی بعد صفحه 194 به کتابی که بنده دارم، جلد 13 صفحه 194 بحث فلسفی تعقیب البحث ثابت من جهت القرآن. نگاه کنید، اول می فهمد بحث فلسفیون، بعد می فهمد تعقیب البحث ثابت من جهت القرآن. یعنی همین بحثی که از نظر فلسفی بیان کردیم که بحث سنخیته، می فهمد از نظر قرآن. بعد یک عبارت خیلی زیبایی داره، من الان اینو می خوانم، که ایشون می فهمد التدبر فی الآیات القرآنیه لا یدع ریبا فی ان القرآن الکریم یعد الاشیاء علی اختلاف وجوهها و تشتت انواعها آیات له تعالی. یعنی از نظر قرآن هر پدیده آیت است برای خدا، یعنی آیات الهی هم دالتون علی اسمائی و صفاتهی، هر چیزی دلالتگر بر اسماء و صفات الهی است. فما من شیء الا وهو آیه فی وجوده و فی ای جهت مفروض فی وجوده له تعالی مشیره الى صاحت عظمته و کبریائه. همه آیات، آیت چی هست؟ ول آیتو و هی العلامت الداله من حیث انها آیه وجودها مرآتی. آیه از آن نظر که آیه هست مثل آینه است، وجود به حیال خودش نداره، وجودش در واقع خاکی هست. فان فی ذل آیه، فانیه به اون لحاظ که آیه هست، نشانه هست، استقلال نداره، فقط وجه نشانگر ذل آیه هست. از این جهته حالا نتیجه میگیره، دقت کنید یک سطح بیشتر نمانده اینا بخوانم تمام. فل اشیاء و نماهی مخلوقتان له تعالی افعال و هیت خاکی به وجودها و صفات وجودها وجوده و سبحانه و کرائم صفاته و هو المراد به مسانخت الفعل لفاعله. این سنخیت من این همینه که موجودات شکایتگر و نشانگر چی هستن؟ وجود خدا هستن، به مسانخت الفعل لفاعله. لا ان الفعل واجد لهویت الفاعل مماثل لحقیقت ذاته. نه اینکه میگیم همسنخن یعنی همرتبه، این که بگیم مخلوقات سنخ خدا یعنی مثل خدا و همه ذات و هویت الهی را دارن، اینجور نیست. فقط اینا میتوانن حکایتگر خدا باشن. خب حکایتگری به نقصشون هست یا به کمالشون؟ قطعا به اون جنبه کمالشون دیگه. بل میگرده به همون بحث سابقه، این نکته را میشون دارن. اگر عمری بود، حالا دیگه تعطیلات دوستان از مخان مسافرت شدن و تعطیلات و اینها، یک مطلبی هم بیان خواهیم کرد تتمه این بحثه. یک چیزی است به نام قاعده الواحد، که الواحد لا یستر عنه الا چه واحد. با توجه به این بحثی که راجع به سنخیت و اینا انجام شد، ممکنه که این قاعده را اینجا یک تفسیری بهش بزنیم، که بگیم اگر خداوند متعال کمالات وجودی همه اشیا را داره، که داره دیگه، ذات اقدس الهی همه کمالات وجودی را به نحو الوسیع داره، پس سنخیت هم با همه موجودات به لحاظ وجودشون چه؟ داره دیگه. پس چه مانعی دارد که اراده کند همه موجودات را بدون این وسایلی که فرض کردن صادر اول نم دوم سوم چهارم نیاز نباشه، یعنی و ترکب لازم نمیاره که در ذات الهی ترکب باشه. این را انشاءالله در بعد از تعطیلات عمری باشه میپردازیم، این را بیان میکنیم که واقعش این در اینجا دلیل قویی نداره. این بحثی که اول بار عقل اول باشه و دوم باشه و سوم باشه و تا دهم اونم چه و اینا، نه، این دیگه اگر همه کمالات رو خداوند متعال داره، سنخیت برقراره، ترکیب و اینا در ذات الهی لازم نخواهد آمد. بعد از عبارات مرحوم علامه و ملا صدرا و اینا یه چیزای خواهیم آورد، اینا برنامهش تنظیم شده ان شاء الله دیگه بعدا. صلی الله علی محمد و